رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. روز 11 میلیون شهروندان اوکراین حق پیدا کردند بیروادید به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. رویدادی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خداحافظی آخرین با امپراتوری روسیه نامید. مقامات مرزبانی اوکراین میگویند ممکن است روای مسافران در مرز با کشورهای اتحادیه اروپا 30% زیاد شود. شهروندان اوکراین که شناسنامه بیومتری دارند میتوانند بیروادید به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و برای 90 روز بمانند. بریتانیا و ایرلند استثنا هستند و ویزا طلب میکنند. یوهانس هان، مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا، روز 11 میلیون در این باره گفت: شهروندان گرامی اوکراین، شما و کشور شما را برای رسیدن به نظام آسان روادی تبریک میگویم. این یک روند طولانی بود ولی اصلاحات نتیجه داد. این یک فرصت مهم است که ثابت میکند اتحادیه اروپا به وعده هایش وفا میکند.
On its promises.
پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 10 ایون گفت باور دارد بعد از این کشورش عضو ناتو و اتحادیه اروپا می شود و چیز و کس و هیچگاه پیش راه ما را نمی گیرد. پایان اقتباس. یک فرد مسلح که 4 نفر را در روستای در شهر مسکو کشت ضمن تیراندازی با ماموران امنیتی کشته شده است. خبرگزاری روسی تاس روز 11 میون از قول ایرینا والک سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه نوشت عملیات وزارت و گارد ملی به پایان رسید، فرد مسلح نابود کرده شد. با گفته مقامات این فرد چند ساعت با ماموران امنیتی مقاومت نشان داده و به سوی آنها نارنجک هم پرتاب کرده است. نمایندگان وزارت‌های حالت‌های اضطراری روسیه گفتند مرد مسلح با تفنگ شکاری روز 10 ایون از خانه‌اش در روستای کراتاوا در ناحیه رامینسکی با تیراندازی شروع کرده است. بعد از این مقامات به خانه او یورش بردند ولی به این مرد میسر شده است که از خانه فرار کرده به ماموران امنیتی مقاومت کند. مقامات امریکا گفتند 3 سرباز کشور را روز 10 ایون در افغانستان تلف دادند. به گفته مقامات افغانستان این 3 نفر از تیر یک سرباز افغان در ولایت جنوبی ننگرهار کشته شدند. در حمله 2 سرباز دیگری آمریکایی جراحت برداشتند. به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی رئیس ولایت ننگرهار، حادثه در ناحیه اچین و عین جنگ با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی به وقوع پیوسته است. به گفته او هنگام درگیری با جنگجویان یک سرباز افغان اسلحه را به سمت سربازان آمریکایی برگردانده و آنها را کشته است. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند و گفتند حملهور جنگجوی آنها بود که به صف نیروهای دولتی راه یافته است. مقامات غربی میگویند بسیار از این حمله ها بنابر سوی تفاهم فرهنگی است یا به سبب خصومت شخصی. سیف الاسلام قذافی، پسر دوم معمر قذافی، دیکتاتوری سابق لیبیه را پس از 5 سالی اسارت آزاد کردند. بتالیون ابوبکر الصدیق، گروه شبه نظامیان در شهر غربی زینتان گفتند که سیف الاسلام را روز 9 ایون آزاد کردند. با گفته شبه نظامیان پسر قذافی را بر اساس قانون عفو آزاد کردند که پارلمان در شهر تبروک قبول کرد. عین زمان لیبیه بین مناطق تحت نظر 3 حکومت با هم رقیب تقسیم شده است. دادگاه لیبیه سال 2015 سیف الاسلام قذافی را در غیبش به قتل محکوم کرد. او که حالا 44 سال دارد ماه نوامبر سال 2011 بعد قتل پدرش دستگیر شد. معمر قذافی بیشتر از 40 سال لیبیه را اداره کرد. دادگاه در پاکستان روز 10 ایون یک مرد شیعه مذهب را با گناه کفرگویی در فیسبوک به قتل محکوم کرد. حکم تیمور رضای 30 ساله را دادرس شبین احمد در شهر بهاولپور در ولایت شرقی پنجاب اعلان کرد. دادگاه گفت که تیمور رضا سال 2016 در فیسبوک در حق روحانیان با نفوذ سنی مذهب و همسر پیامبر محمد ناسزا گفته است و باید به قتل محکوم شود. در پاکستان که اکثریت مردمش سنی مذهبند، قانونی سختی درباره کفرگویی وجود دارد و برای توهین نسبت به خدا، اسلام و پیغمبران حکم قتل مقرر شده است. با گفته حامیان حقوق در پاکستان با سوء استفاده از قانون به ضد کفرگویی افراد الهیده از همدیگر نقار میگیرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
یک پژوهش متخصصان صندوق بین المللی پول نشان داده است که چگونه پول مهاجران بانک‌های تاجیکستان را معتاد دلار کرد و در نهایت سبب مفلسی و احوال بدی امروزه آنها شد. در این پژوهش زیر نام بیمه امانت، پول‌های انتقالی و دلاریزاسیا تاجیکستان به حیث نمونه نادر در جهان نشان داده شده است که تجربه آن امکان می‌دهد در آینده از عاقبت‌های منفی پایبندی به پول مهاجران و اسعار خارجی پیشگیری شود. در این پژوهش آمده است سه یکی تمام پول مهاجران تاجیک اساساً از طریق بانک‌های بزرگ، مؤسسه‌های میانه و خرد مالی از روسیه و قزاقستان و بلاروس به تاجیکستان انتقال می‌یافتند. مس همین پول‌ها یک سرچشمه مهم درآمد برای بانک‌ها شدند، چون بانک به صاحبان پول‌ها به غیر از گرفتن حق انتقال دیگر بهره‌ای نمی‌پردازد. عین زمان پول صدها هزار مهاجران سرچشمه اصلی درآمدی خانواده‌ها در تاجیکستان است که این پول را می‌گیرند و اگر از بانک قرض گرفته باشند برمیگردانند. همین گونه به گفته مؤلفان پول مهاجران به یک سرچشمه اساسی درآمدی مالی بانک‌ها تبدیل شد که تا دو سه سال پیش در تاجیکستان وضع خوبی داشتند و سخاوتمندانه قرض می‌دادند. اما این روزهای خوبی بانک‌های تاجیکستان دیر دوام نکرد و با شروع بحران اقتصادی در روسیه به پایان رسید. سال 2014 مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان تقریبا 4 میلیارد دلار فرستادند، ولی بعد از شروع بحران اقتصادی در روسیه در سال 2015 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان سالانه تا 25% کاهش یافت. بعضی بانک‌های تاجیکستان که پول به آنها به ایست جاری می‌شد ناگوار گشت و اقتصاد تاجیکستان هم سرعت رشد پیشینه را گم کرد. به گفته مؤلفان پژوهش، اگر دانش مالی شهروندان تاجیکستان بهتر می‌بود و آنها عاشق دلار نمی‌بودند و به پول ملی خود سامانی اعتماد می‌داشتند، حال بانک‌های تاجیکستان تا به این حد که امروزها هست بد نمی‌شد. بانک ها پول های انتقالی را نقد به صاحبانشان می دهند. این پول ها در نظام بانکی نمی مانند و اساسا با پول خارجی نگه داشته می شوند. آمده است در این پژوهش بیشتر از 70% آنهایی که عزیزانشان از روسیه پول می فرستادند میل نداشتند که پولشان در حساب بانکی بماند و یک دلیلش ضرورت به آن پول برای زندگی روزمره بود است. گذشته از این تعداد زیادی مردم در تاجیکستان حساب بانکی نداشتند که این هم به معامله نقدی مساعدت میکند. بر طبق شاخص بین المللی بهره‌مندی از نظام مالی تا سال 2014 فقط 11% اهالی تاجیکستان در بانک حساب داشتند و خلاص. بیشتر از 80% آنهایی که فرزندانشان یا سرابان خانواده از روسیه پول میفرستادند میخواستند از اسعار خارجی و به خصوص دلار بگیرند نه سامانی. همین تمایل پرهیز از سامانی و برتری دادن به دلار با دلاریزاسیای اقتصاد که سالهای طولانی است در تاجیکستان ادامه دارد مساعدت کرده است. بعضی بانک ها مشکل گرفتن پول از بانکومات ها یکی از موضوع های اساسی صحبت مردم در نقلیات، بازار و سر دستورخان است و روزانه ده ها نفر هم بر رادیو آزادی مراجعت می کنند که هزاران دلار پس انداز گذاشتند و حالا نمی توانند اندکی از آن را بگیرند. بانک های تاجیکستان از دو سال پیش به دلیل بحران اقتصادی در روسیه به مشکلات زیاد گرفتار شدند و حکومت آخری سال گذشته برای نجات 4 بانک از ورطه مفلسی 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار اختصاص داد. از این میان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به کارشان ادامه میدهند، ولی تاج پرام بانک و فنون بانک مفلس شدند. عین زمان 112 مؤسسه قرضی از جمله 18 بانک و 94 سازمان مبلغ گذاری خرد در تاجیکستان فعالیت دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والیدان فیروز خال مرادزاده، مفتش بازداشت شده یا آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسیا، ادعا دارند که پسری آنها در روزهای اولی بازداشتش به خاطر اعتراف گناه گویا شکنجه شده است. صحبت ما با پدر و مادر خال مرادزاده روز 9 ایون در منزل آنها به شرطی صورت گرفت که نامشان را آشکار نکنیم و از آنها عکس نگیریم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. والدان فیروز خان مرادزاده گفتند پسرشان در رابطه با بیانات یک زن طلافروش که از او بهرنیسا نام برده می شود مورد زورآوری قرار گرفته است. این زن شاهدی داد است که فیروز خان مرادزاده در عوض رهایی او از بازداشت طلا طلب کرده بود. مقامات این اطلاع را تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نکردند. والدان فیروز خان مرادزاده از کارمندان سابق وزارت امور داخلی بوده در مدت 2 ماه بازداشت با پسرشان دیدار نداشتند. به گفته آنها حالا از حق فیروز خان مرادزاده 2 وکیل دفاع حمایت میکنند و انتظار میرود که به زودی پرونده پسرشان برای بررسی به دادگاه ارسال شود. در حال حاضر تفتیشات به پرسش شاهدان مشغول بوده است. آنها گفتند شاید به خاطر همین است که تا امروز اجازه ملاقات با فرزندشان را دریافت نکردند و همه خبر را از طریق وکیلان مدافع دریافت میکنند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت که وضع سلامتی فیروز خال مرادزاده وزنی شده برای تبابت از سیزا به بیمارخانه یا قسم طبی بازداشتگاه انتقال یافته است. او روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت فیروز خان مرادزاده پس از دچار سکته قلب شدن به خود نیامده است و او را روز 7 ایون از بازداشتگاه موقتی به قسم طبی بازداشتگاه که شرایط بیمارخانه را دارد فرستادند. منبع گفت فیروز خان مرادزاده از حالت به حمله وهم گرفتار است، حالا در قسم طبی تبابت می شود و شرایط قسم طبی از سیزا فرق می کند. تا زمان آرام شدن در همینجا خواهد مان. افزود هم صحبت ما، فیروز خال مرادزاده اول ماه می 2 بار دچار سکته قلبی شده است. والدین او گفتند هر هفته برای فرزندشان غذا می برند و از داخل کاغذ می گیرند که غذاها را گرفته است، ولی درباره سلامتی فیروز مقامات بازداشتگاه هیچ خبری نمی دهند. آنها گفتند همین قدر خبر دارند که او در حالت پنیچیست که اتاکا یا حمله روانی قرار داشت و سلامتیش در روزهای اخیر رو به بهبودی نهاده است. فیروز خال مرادزاده تقریبا 2 ماه پیش با اتهام قلابی و سوء استفاده از مقام دستگیر شد. درباره بازداشت او و بازداشت های دیگری پرسر و صدای کارمندان سابق و عمل کننده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا آخر ماه اپریل امسال خبرها پخش شد. اما تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان به خاطر خلل نرسیدن و جریان تفتیشات به طور کامل این بازداشت ها را شرح نداده است. رسما معلوم نیست که چقدر از کارمندان آژانس ضد فساد بازداشت شده، آنها به چی متهم می شوند. یگانه خبری که نمایندگان آژانس و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خال مرادزاده مفتش کلان آژانس به قلابی به سوء استفاده از مقام متهم می شود. درباره بازداشت دولت به خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس در همه جا سکوت است، هرچند برادرش قطب الدین خیرف به بازداشتگاه بردن او را تایید کرده است.
وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی به طبیبان دستور داده است که همکاری با شرکت‌های داروفروشی را قطع کنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. طبیبان تاجیک روزی 8 ایون در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که طبق دستور سر از ماه ایون مین بعد آنها حق بستن قرارداد انفرادی با شرکت‌های داروفروشی را ندارند و نباید محصولات شرکت خاصی را به بیماران تبلیغ کنند. مقامات تاجیکستان میگویند این دلیل که دکتر با تشویق داروی یک شرکت خارجی منفیت دار می شود و فایده بیمار نیست، زیرا طبیب برای دریافت مبلغ منفیت خود را بالاتر از فایده بیمار می گذارد. شرکت های خارجی که اجازه فعالیت در تاجیکستان را دارند در برابر نهادهای رسمی همچنین با طبیبان شرطنامه های انفرادی می بندند و آنها را فروشنده و تبلیغگری محصولات خود می کنند. پزشکان 2 نسخه داروخط نوشته، یکی را به بیمار و دیگری را همچون سندی ثابت کننده فروش محصولات به شرکت پیشنهاد میکنند. صادرکنندگان اصلی دارواری به تاجیکستان روسیه، هندوستان، جمهوری بلاروس، اوکراین، پاکستان و چین است. تاجیکستان شرکت‌های بزرگ استحصالی دارواری ندارد. تنها 27 شرکت خرد به تولید چند داروی ساده مثل گلوکوز، متروگیل و ویتامین‌های گوناگون قادرند که در بازار داخلی مصرف می‌شود. سلیم عبدالعزیز سرداری ریاست فارماسیا و مال‌های طبی وزارت تندرستی روزی 8 میون در شرح دستور نو بر رادیو زودی گفت که پس از قوای قانونی گرفتن کدکس تندرستی تمام همکاری‌های طبیبان با شرکت‌های فارماسفتی تبلیغ محصولات دارواری آنها منع است. او گفت
تمامی همکاری ها طبیبان ها، یعنی هم ورچه که گفته است طبیبان ها با شرکت های فارماسفتی این گرفتنی پدر گرفتنی توفای سیاحت رفتن ها یکان چیزه که اونا بسته علمی باشد، یعنی دادنی توفا با مثل دارو ها و با مثل دیگه چه هم امیده همین امین کدکس من کرد. سر این مویه از امین بود که همکاری و امین ها چی شود. برام برام خرد. این همین رو ما مقصد کردیم در همون جا همش با فکر همش اما همین چی که با بسته با همین چیزهای هم اومدگی این مسئولیت هم در شرکت های فارماسیفتی هم خیلی طبیبان، یعنی هر طرف جوابگرم.
کدکس تندرستی تاجیکستان روزی 3 ایونی سال روان در نشریه جمهوریت نشر شد و قوای قانونی گرفت. بر اساس کدکس نو طبیبان و شرکت ها را برای چنین همکاری تا 8000 سومانی جریمه تهدید میکند. در صورت زیان دیدن مشتری از داروی تبلیغ شده از 2 تا 5 سال زندان نیز پیش بینی شده است. مولوده حکیمه و پزشک یک بیمارخانه شهری دوشنبه 8 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت که آنها با اجازه وزارت تندرستی با شرکت های دارو فروشی همکاری میکردند، ولی اکنون بر اساس قانون مجبورند از همکاری دست بکشند. این پزشک میگوید همکاری با شرکت ها به فایده طبیبان، بیماران و شرکت ها بود.
خودشون زوازیت میکنه اجازه میتن و بو اومدن دکتره قم میتن و خیلی دکتره کن میدونم که کدام دوره کدام چیه نیسته و نیش ما فیرما کتی کار میکنیم بودم و هم دو دیستم این خلقی ما هم که بچوره که
شرکت های دارو فروشی با طبیبانه که در تبلیغ داروی آنها پیش صف بودن را خط سفر به خارج کشور و تحفه های پولی و مالی میدودند. ساکنان میگویند شیوه همکاری پزشکان با شرکت های دارو فروشی برایشان خسته کننده بود، چون به جز شرکت و پزشک از آن بیمار منفعتی نمیدید. نمایندگان شرکت های دارو فروشی در تاجیکستان حاضر نشدند در رابطه با این مقررات نو صحبت کنند. طبق اطلاع رسمی بیش از 90 شرکت خارجی به بازار تاجیکستان محصولات داروواری وارد میکنند. در تاجیکستان بیش از 2000 داروخانه برای فروش دارو اجازت دارند. سال گذشته تنها 4 شهروند از صفت پست دارو به خدمات نظارت فارماسیفتی وزارت تندرستی شکایت کردند. تلویزیون های دولتی به طور فراوان محصولات این شرکت ها را در تاجیکستان تبلیغ میکنند. همزمان شرکت ها به واسطه به پزشکان شرطنامه برای تبلیغ محصولاتشان داشتند که حالا ممنوع اعلان شد. شرطنامه ای که به گفته مسئولان وزارت تندرستی به منفعت بیماران نبود.
تا کجا از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین حالم عشق ریزم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل روایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای
دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی عوض هایم نگردد بی توی با من شو هم تقدی از دو را زنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برو
با تو سازم دل نوازم دل رفایم
در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچون شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولی تباران محلی می باشند، برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دوچار مشکل شدند. مقامات تاجیک می گوید در یک سال اخیر 222 مسجدی به باوری آنها غیر قانونی بسته شدند و این دو مسجد هم از همین قبیل مؤسسه های خود ساخت و غیر مجاز می باشند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. محله ساختمانچیان شهر حصار در مسافه تقریبا 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکنی آن لولی تباران می باشند. اخیراً مقامات به دلیل نداشتن اسناد حقوقی در دو مسجد این شهرک را بستند که برای روحانیان محلی خدمت می کرد. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. حالا به گفته قهار بگنظر و رئیس محله ساختمانچیان، فعال نبودن این دو مسجد در حیات همه روزه ساکنان مشکلات ایجاد میکند. وی گفت
این مسجد ازو برای چی مسجد نیست، جای نمازخونی نیست، جای جنازه یک ترابه یکی نیست. در این برو ازو مسجد محکم کردگی حضرشتم بعضیش میره مچتی جمعه خانی پایان در محله همه دانی در همونجا میرن نماز شمی خونن جنازه همه قدی کوچه در جنازه میکنن میبرن دفت خور میکنن جوی خیلی جنازه خیلی مچتی تمام مخنم کنی خیلی جوان نیست.
مسجد نزدیکترین دیگر عمل کننده در مسافه 3 کیلومتر را در دهه دیگر جایگیر است و نه همه نمازگزاران روزدار می توانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما، مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند که در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. قهار بگ نظرو گفت در شهرک ساختمانچیان اکثر لولی تباران از راه جمع‌آوری آهنپاره و آهنگودازی روز می‌گذرانند و در برابر این از مشغولیت‌های به گفته‌شان سنتی یا بابایی خود مثل فالبینی و تلبندگی و طبابت مردمی درآمد می‌بینند. در این شهرک تنها یک مکتب ابتدایی یعنی تا صنف 4 فعال است و شاگردان بزرگتر برای ادامه تحصیل به دهه همسایه میروند. قهار بگ نظرو میگوید لولی تباران در ایمان خود صادقند، به هیچ وجه به حرکت و سازمانهای افراطی و تندگرا شامل نشدند و به گفته او تا حال هیچ ساکنش کاری نکرده است که خلاف قانون باشد. به گفته او جوانان لولی بچون و چرا دعوت در خدمت سربازی را پذیرفته در بسیار حالتها اختیاری به خدمت می روند. در همین حال حسین شاکیروف سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین تنظیم رسم آیین های تاجیکستان 8 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت که در سالهای به اصطلاح به حاکمیتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند، اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد. با گفته وی در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجدی که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانده شدند. وی گفت که برخی از مسجدها قبلا همچون چایخانه یا کارگاه خصوصی ثبت نام شده بودند و همکنون آنها وظیفه دار کرده شدند که طبق نظامنامه خود فعالیت بکنند. جناب شاکیروف در پاسخ به بسته شدن دو مسجد لولیان در شهرک ساختمانچیان گفت
مسجدی که به شما میگن غیر مسجد نیست، همون جای جنتی که به واسطه فعالیت میکردن همون است. و یا وقتی که سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیت یعنی به قیدگیری را ما اعلان کردیم، هم به طریق واسطه اخبار و هم طریق کارمندان ساحه، یعنی وجود نگاری خودشان آماده کرده برای به قیدگیری پیشنهاد نکردن در همون دور. و امروز اینه که از سبب ها گشته است که در همون گونه جای های جمعیتی چکار کرده شد بسته شده است و میتواند که سمتی احوال فعالیت چیزی که باشد.
طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد. آنها در ناحیه های ورزاب، شهر نو، تورسونزاده، حصار، پنجکن و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دهه های علاهیده بسر می برند. تاجیکستان یک دولت دنیاوی است و حکومت با ترغیب ارزش های دنیاوی و تلاش جلوگیری از مذهب شوی جامعه نظارت را بر زندگی و باورهای مردم افزایش داده است. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم های گرفت که از جانبی مسلمانان کشور و سازمان های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به پهلوان معروف تاجیک قهرمان جودای آسیا کامران شاه استاپیریان نشان و پرچم و سپاسنامه این حزب را تقدیم کرد. مراسم تقدیم در دفتر سازمان ولایتی حزب خلقی دموکراتی در خوجند صورت گرفت. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را گزارش می دهم. رهبر بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرفراز فتاح زاده پیروزی پهلوان نامور تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه آسیایی جودا و به دست آوردن عنوان قهرمان آسیا و مدال طلا را برد جوانان امروزه تاجیک نامید. او افزود:
این پرچم پرچمی هست، این برای حزبیان چیزی مقدس، برای ما عزیز، برای ما نه هر کسو میتیم پرچمان تشکلتی ابتدایی میتیم لیکن شخصیت رو بوله اول داده استادید تبریک.
کامران شاه استاپیریان بعد گرفتن پرچم و نشان حزب خلقی دموکراتی چنین گفت:
در این مسابقه من عرفان خود را از جمهوری کویت، دوی معرفی من از ازبکستان و در آخری نیمانیایی به پهلوان ژاپنی و در دور فینالی باشد پهلوان قزاقی را مغلوب کرده سزاوار مدال طلا و به عنوان قهرمان آسیا گشتم. همیشه کوشش و غیرت من این بود که ملت سربلند تاجیک را خرسند کنم.
جناب فتاح زاده افزود که حزب خلقی دموکراتی که 123 هزار عضو دارد ورزشکران نام‌آور تاجیک مثل کامران شاه استاپیریان را که در عرصه جهانی پرچمبردار ملتند دستگیری میکند. کامران شاه استاپیریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودای تاجیک به عنوان قهرمان جودای آسیا دوبار پی هم سال 2016 در تاشکند و امسال در هنگ کنگ به پیروزی دست یافت. او روز 27 می در قوه آزمایی نهایی در وزن زیر 90 کیلو بر اسلام بازبایف از قزاقستان پیروز شد. با پدر و مربی کامران شاه استاپیریان نیز سپاسنامه حزب خلقی دموکراتی تقدیم گردید. جناب استاپیریان گفت:
همین نتیجه استقلالیت است. برای اون که خیلی ما ورزشکارای دور شوروی عموما امکان نداشتیم، حتی با قسم نهایی در شوروی راه میافتیدم، لیکن بسیار وقت نامم نبود. این مردم منا جمهوری رو میبرن، خوشبخترین جوانان وطن و ملت نمایندگی بکنن، بعد اصلا اساسش در زیر پرچم جمهوری خودش برقرار میکنن.
کامران شاه استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه امساله قهرمانی آسیا در هنگ کنگ در رشته جودا در فهرست نو جهانی جودا 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتینگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته جاری محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، معلومات جورخان مجیدزاده وکیل پارلمان را آید استفاده بیش از 80% کاربران اینترنت از سایت های دارای خصوصیت تروریستی افراطی در کشور مبالغه آمیز خواند و گفت ممکن است این رقم تا 5% را تشکیل دهد. واقعا شبکه اینترنت از راه های تبلیغ و جلب جوانان به سازمان های تروریستی افراطی محسوب می شود؟ برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر، محمدی عبادالله‌ایف را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان 41 سال دارد. در سال 2000 دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را با تخصص اقتصاد دون ختم نموده، سپس در مدت 2 سال در شبکه ایدنتی اکادمی معارف آموزش دیده است. در سالهای 2000 تا 2008 در دانشکده اقتصاد تاجیکستان تدریس کرده است. بعداً ریاست فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان را به عهده گرفته است. محمدی عبادالله‌ایف فایلدار و صاحب 4 فرزند است.
جناب عبادالله‌ایف، خوش آمدید به این صحبت. نخست از شما درباره وضع فعلی اینترنت در تاجیکستان بپرسم که در یک یا 2 سال اخیر شبکه اینترنت در تاجیکستان رشد کرده، تعداد کاربرندگان افزایش یافته، چطور است وضع؟
اگر وضع اینترنت گیریم، مثلا ما باید که چند جنبه خوی باید نگاه کنیم. یکم این خودی استفاده برنده ها، دویم این رشد کردن اینترنت در منطقه ها، سیوم این از جهت محتوا، چورم زیادشوی کانالوی اینترنت به تاجیکستان می در اومده در نظر است. تعداد استفاده برندگان روز تا روز زیاد می شود، زیرا جوانانی که کلان شده ایستادند و جوانانی که مثلا از اینترنت برخوردار شده ایستادند، اونها زیادتر نسبت کلان سالانی که استفاده نمی برند. دیموگرافیای ما که رو به انکشاف است، جوانان بیشتر نسبت کلان سالان، این افزایش می یابد. لیکن از جهت اقتصادی گیریم، کم و بیش در اینجا 2-3 سال اخیر کاهش داد شماره استفاده برنده ها را. اگر شمارش هم کاهش نداده باشد، استفاده بری آنها را کاهش داد. یعنی که پیشتر 10 ساعت در اینترنت در یک ماه میشیستن، حاضر وقت 5-4 ساعت میشینن. اگر گیریم میانی شهر و دهات، اینترنت در شهرها، در مرکزهای شهر و ناحیه ها بسیار خوب رشد یافته است. لیکن وضع تو استفاده برنده آخران در آخران دهه تاجیکستان حالا هم خیلی که بود هم خیلی مانده است.
آیا امکان دارد مشخص کردن که کاربرندگان اصلی اینترنت کی هستند؟ جوانان هستند یا که افرادی سن سالشان بزرگسال هستند؟ بعد امکان نظارت کردن هست که اونها مثلا بیشتر از کدام شبکه‌های اینترنت استفاده میکنند؟
جوانان بیشتر استفاده میبرند، این به شک معلوم است. در اینجا وابسته از اون است که مثلا محتوای اینترنت، محتوا به زبان تاجیکی در اینترنت به نهایت کم است. به زبان تاجیکی در برای تاجیکستان، برای تاجیکستانیان، این محتوا به نهایت کم است. ما باید که در رشد محتوا کار کنیم که تا اینکه استفاده برنده ها زیاد شوند و استفاده برنده ها مواد ضروری را گیرند، نه اینکه روزی دراز در شبکه‌های اجتماعی نشستن و یکان صحبت‌های ضرور و ناضرور آراستن.
یعنی سایت‌های جدید باید که به زبان تاجیکی باید
البته است. میتواند در سایت‌های بودگی، سایت‌های بیشتر، اساس اون که معلومات بیشتر باشد که ما کار خود رو بیشتر در کار خودمون اینترنت رو بیشتر استفاده کرده توانیم. این علاقه مسئله استفاده بری اینترنت از جانب جوانان، از جانب خود کلان سالان هم باشد.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان. شاید به همین دلیل است که جوانان با سایت هایی که گفته میشد این اکستریمیست و تروریست هستن با همون مثلا روی بیارن یا که با اونها توجه کنن یا با همون سایت ها وارد شوند.
امروز اگر که از جهت خبری گیریم، هستند دولت هایی که برای هر یک موادی که پیدا می شود، اگر بر ضد دولت و ملت آنها روانه شده باشد، بر ضد آن تا 300 موادی بر ضد و استحصال میکنند. اگر همون موادی تروریستی را کوتاه کرده بیم پیدا شود، یعنی که بر ضد و 300 موادی دیگر تیار میکنند که همون در پایان رفته رفته نیست شود. ما چیکار کردیم در این سمت؟ خودتان یک قضاوت کنید که هر یک موادی که استحصال می شود بو برزی دیوید باز باید مواد پیدا شود. ما باید امروز فرهنگ استفاده برای محتوای اینترنت باید که بیشتر کنیم، بلند برداریم.
منظور من از نظارت کاربران اینترنت این بود که همین هفته روز چهارشنبه در اجلاس پارلمان تاجیکستان یک مقام پارلمان گفت که از جمله بیش از 3 میلیون استفاده برندگان اینترنت بیش از 80%شون اختیاری یا که بی اختیار از سایت های تروریستی یا که اکستریمیستی دیده میکنن، وارد میشوند. یعنی این نظارت وجود داشته که این حرفا رو میگن.
ما در اینجا میگیم که در این معلومات از تمام روی دنیا است. 84% جلب شدگان با گروه های تروریستی توسط اینترنت جلب شده اند از تمام روی دنیا، از یک تاجیکستانه یا اینکه گرفتن این مواد مثلا اختیاری و غیر اختیاری دسترس شدن به این مواد نه. من اگر که ما گوییم که جنگ رو به دو تقسیم کنیم، جنگ اطلاعاتی و جنگ مثلا یراقی ریالی، حوزه هر دو اینها برابر رفته است. خودی همون گروه های تروریستی غیر از اون که جنگ یراقی دارن در شهرها و در دولت ها، غیر از این جنگ اطلاعاتی نیز دارند. یعنی آنها توسط تکنولوژی ها و توسط اینترنت تبلیغ میکنند جوانان رو به همراه شدن با آنها. بیشتری مواد ها به شبکه های اجتماعی راست میاد، زیرا سایت هایی که آنها میسازند این سایت ها تستیز بسته میشود. آنها صفحه ها در شبکه های اجتماعی میسازند که این یکم آسان است، تیز میسازند. یعنی که یک صفحه ساختن خودتان میدونید که 5 دقیقه وقت نمیگیرد. دوم اینکه توسط وای میتوانند علاقه اودیتوریای مشخص یابند برای خودشان. اگر که یک مثال اودیتورین گیریم، از تاجیکستان کیو جلب میشوند؟ مهاجرانی که از جامعه کنده شدند و در مهاجرت مهنتی در بیرون کشور امروز کار میکنند. آنها یکم این که از جامعه کنده شده گیند، دویم این که رفتار کشور قبول کننده تا درجه نیست که آنها راضی باشند. همه این مشکلی ها آنها را روانه میکنند با آن که راهی الٹرناتیوی جویند، و وقتی که راهی الٹرناتیوی کفتن میخواهند، در این وقت این مواد ها پیدا میشوند و آنها میتوانند پیوست شوند.
اگر اینطور بود به هر سردم اطلاع بیش از 80% استفاده برندگان اینترنت خواه نخواه با شبکه های خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی داشته می دارایند یا که وارد می شوند، این از کجا می تانه پیدا شود؟
نتیجه این تحقیق دیدن در کار است که با کدام متدولوژی بود و این نتیجه ها داد. لیکن من چی فکر میکنم؟ ممکن که شماره گروه ها را در شبکه های اجتماعی دیدگیند، در هر یک گروه نفران دیدگیند و پیدوشوی یک معلومات اقلا یک مرتبه در ماه یا در سال را دیدگیند. از این جهت گیریم اگر خود همین آمار با دل خواه را تبدیل دادن ممکن است به دل خواه سمت. اگر که باشد که 500 تا گروه باشد که در آنها هر یک تشده 10,000 آدمی باشد که در آنجا مواد در یک سال یک مرتبه پیدا می شود، باشد که این چیز در 5-6 شبکه اجتماعی تحلیل کرده شده باشد، این خیلی حساب کردن ممکن، لیکن ما باید به نظر گیریم که در همون 500 گروه آدمان تکرار می شود. یعنی که یک نفر در هم 300 همون گروه ها بوده می تواند، یک مواد می تواند در همه همونجا 5 شود. این هم خیلی حساب کنید. ممکن که یا هم خیلی حساب کرده گیرن که دسترسی به شبکه های اجتماعی دارند، در شبکه های اجتماعی در گروه ها هستند استفاده برنده ها، در گروه ها اقلا این ناراضیت آنها رو در ماه یک مراتب، سال یک مراتب یکان معلومات پیدا شدنش ممکن است. خودی مثلا جورنالیست ها ندانسته یکان مواد همچون مواد اطلاعاتی میپرتند، لیکن اگر زیری و جستجو کنی این میتواند همچون مواد تبلیغاتی شمرده شود.
امکان داره همه روزه به تاجیکستان از گروه های تروریستی افرادگرا به مقدار 90,000 پیامک وارد شود؟
نه، در اینجا گفت تریان می رود که این معلومات از بریتانیا پیدا شده بود و در اونجا گفته شده بود که ما همون چیز را تکرار کردیم. 90,000 پیام، پیامک به معنای اسمس نه، 90,000 پیام در روز استحصال و پهن کرده می شود در تمام روی دنیا از جانب گروه های تروریستی، یعنی که کدومش با توییتر می رود، کدومش با واسطه مثلا شبکه های اجتماعی اتنا کلاسنیک و فیسبوک و دیگر و دیگر هم چی شبکه های اجتماعی که هست با واسطه اونها. شما یک قضاوت کنید که شبکه موبیلی این شهر بی دروازه نیست، در اینجا اپراتور همه این معلومات رو نظارت میکنه، نمیتواند اگر که یک اسمس شما حضر 100 مرتبه فرستید به 100 نفر، علاقه تلفن شما رو بلوک میکنه سیستم، نمیشود این کار کرده. برای اون گفتن که توسط شبکه های موبیلی این پیامک بود و در تاجیکستان بود، نه این در تمام روی دنیا با واسطه همه نمودی تکنولوژی ها، یعنی که هم شبکه های اجتماعی هم موبیلی و هم دیگر و دیگر، با واسطه همه اونها را در نظر دارد. در اینجا باید گپی دیگر است که این 90,000 می تواند همگی 90 معلومات، لیکن با همون تکرار شوی اون 90,000.
برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
با عنوان سوال آخر، قبلا گفتیم که راه های مقابله بر ضد همین گونه حمله های اطلاعاتی وجود دارد، از کدام راه استفاده کرده ممکن است؟
دو راه اساسی است: بیشتر کردن محتوای داخلی با تکیه به جامعه داخلی، با تعلیم و با فرهنگ و دیگر و دیگر، و دویوم بلند برداشتن فرهنگ اطلاعاتی جوانان، یعنی فرهنگ استفاده برای تکنولوژی ها. این همین دو راه اساسی می تواند خطر به ما کم تر کند. اینجا هست مسئله های اقتصادی، مسئله های اجتماعی، مسئله های مثلا دیگر و دیگر، لیکن اگر ما فقط حیات ویرتوالی جوانان ما گیریم، این همین دو چی اساسی است: بلند برداشتن فرهنگ و زیاد کردن محتوای داخلی.
در شرایط فعلی دولت تاجیکستان این توان و قدرتی مثلا هم موری و هم تکنیک را دارد که از همین گونه واسطه زیدی حمله های اطلاعاتی استفاده کنند؟
هست، همه نمود تجهیزات و همه امکانیت را. باز هم همون گپی پیشتر، همه مکتب ها امروز چقدر معلومات استحصال می کنند، مکتب میانه، مکتب های میانه تکنیکی، مکتب های عالی، موادی به نهایت بسیار است. خودی مقامات های دولتی امروز چقدر مواد ها به واسطه آنها میگذرد. فقط در اینجا ضرور است: یکم اراده سیاسی، دویم کادرها، و سیوم امکانیت های تکنیکی. کادرها هم فقط در هر یک مقامات و دانشگاه و در هر یک زرینو گویم اگر ضرورند، همون نفرانی که اراده سیاسی دارند که همین چیزا پیش برند. یک مثال عادی ترین، سال گذشته یاد دارید که در ناحیه رودکی سیل آمد، یگان معلومات دو معنوگا پهن نشد، همه یک معلومات یک خیل می دادند و می گفتند که وز در همین دهاتی مثلا سیزده نزدی دریا، همه یک خیل انفرماسی می دادند. می دانید برای چی؟ بخاطره که رئیسی ناحیه رودکی بسیار خوب استفاده می برد از تکنولوژی ها و با رهبری آن کس همون شتابی برطرف کنی آفات هر زمان معلومات داده می استودن در سامانهشون، در شبکه ها، در شبکه اجتماعی، در همه جا همون معلومات خودشون داده می استودن، یعنی که یکون کس فهمه، یکون کس زیر نکرد، یکون کس معلوماتی بر دروغ پهن نکرد، یکون کس یکون گپی دو معنوگه نگفت، همه یک خیل معلومات قبول کردند و پخش کردند. رهبرانی که مثلا خواهش دارند، اراده سیاسی دارند پیدا شوند، در اون وقت گفتن ممکن است که ما موادی بیشتر استحصال میکنیم که اون موادهایی که تروریستان استحصال میکنند و پایان رفتن میگیرد و به چشم عیان نمیشود.
برای صحبت خیلی پرمحتوا تشکر، سلامت باشید.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا که 28 می در هنگ کنگ به انجام رسید، در فهرست نوی جهانی جودو 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرده است. بنابر این فهرست که روز 29 می در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو پیش از کامران شاهی استاپیریان دو نفر الکساندر کوگولجی سربیاگی و اکسل کلگرتی فرانسوی قرار دارند. پهلوانی تاجیک سید جمال علی مردانوف در جام جهان آید به گوشتی ملی قزاق‌ها، کزخ، کوریسی مدال نقره به دست آورد. این پهلوانی تاجیک روز 27 می در وزن زیر 90 کیلو بعد از پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان، روسیه و اوکراین در قوازمای نهایی از بهزاد احمد بکوی قزاقستانی شکست خورد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرد. در جام جهان آید به کزخ کوریسی که از روی قایده های گوشتی ملی قزاق‌ها برپا گردید، بجز ورزشکران 15 جمهوری سابق شوروی، اینچنین کشورهای دانیا، مغولستان، آلمان، ترکیه، چین، جمهوری چخ و هندوستان شرکت داشتند. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزال تاجیکستان که ماه ایون سال روان برای اولین بار در مسابقه باشگاهی قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد، با لیگیونر برزیلیایی مورینا برونا سانتیاگو جوناتانی 26 ساله شرطنامه بسته است. این بازیگری پرتجربه روز 30 می در هیئت دسته قهرمانی فوتزال تاجیکستان تمرین کرده است. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی پنج کراته فوتبالی تاجیکستان پس از پیروزی با حساب 1-0 در بازی دوری آخرینی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلتن اسری اشقاباد قهرمانی سه کراته ترکمنستان به دوری بعدی مسابقه راه یافت. بازی دوری آخرین گروهی دی میان دسته های استقلال و آلتن اسیر شب 31 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور 9000 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را دلشاد واصف در زمان اضافی به هدف رساند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی وزین گذشت و ما که در میدان خود بازی داشتیم، ما کوشش کردیم که بازی خوب خود را نشان دهیم و تشکر به همه مخلصانی که آمده امروز ما را دستگیری کردند و ما با اونا یک روز خوش را تحفه کردیم.
در بازی دیگری دوری آخرین سبقت گروهی دی 31 می دو دسته قرغیزستان، اولای اوش و داردای بیشکک با هم رقابت کردند. این بازی با پیروزی دسته میزبان اولای قهرمانی قرغیزستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. همین طریق در گروه دی استقلال با 16 امتیاز غالب شد. رقیب استقلال در دوره نیمه نهایی منطقوی بین المللی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس قرعه کشی معلوم خواهد شد. بازی های اولی این مرحله مسابقه روزهای 22 و 23 آگوست، بازی های جوابی باشند روزهای 12 و 13 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامرانشاهی استوپریان در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در هنگ کنگ با عنوان قهرمانی دست یافت. این پهلوانی تاجیک روز 27 می در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بعد از پیروزی در قوازمایی نهایی بر اسلام بازبویف از قزاقستان پیروز شد. کامرانشاهی استوپریان سال گذشته نیز در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در شهر تاشکند صاحب مدال طلا گردیده بود. با پهلوانی معروف تاجیک کامرانشاهی استوپریان قهرمانی دو کاراته آسیا در رشته گوشتی جودو صحبتی انجام دادیم که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
کامرانشاه، اولا شما رو با غلبه بزرگ تبریک میگویم. میخواستم که شما با شنوندگان برنامه ما خود را کمی معرفی کنید. درباره اویلتون یک دو سخن میگفتید.
7 ینوری سال 1993 در دهه تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولوف ولایت سوق به دنیا آمدم. من اولین بار قدمی خود را بر تالار ورزشی از سن 3 سالگی ماندم. با این نمود از بابا و بابوکران و از پدر مانده است با ما نمودای گوشتین. من از آیله ورزشگران، از سلاله پهلوانان، از سلاله استوپیریان و بایا رسیدم. سال 1999 یکمین بار قدمی خدا در مکتب رقم ده نوحه جابو رسولوف گذاشتم و تا سنفی پنجی در مکتب آن مکتب رقم ده خواندم. برای خاطران که در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن زبان شناسی با من در کار بود. از دهه به شهر خوجان رفته زبانی روسی و انگلیسی در مکتب خصوصی رستموف تا سنف نهایی خواندم مکتب انگلیسی را و بعدا گیمنازیای 13 به نام ماکسیم گورکین در شهر خوجان مکتب گیمنازیای روسی بود، در آنجا خوانده مکتب میانه را بود کردم و بعدا دانشگاه دولتی شهر خوجان فکلته تربیت جسمانی را بود کردم.
برای من مشک شما، تمرین شما چگونه شرایط است؟ من شما در کجا تمرین میکنید؟
در شهر خوجان یک تالار نمودای گوشتین کشادن، در آنجا به واسطه با دستگیری فدراسیای سمبوی ولایت سوق محترم نوروز علیویچ ولیف در آنجا تالار نو شدن. در آن تالار در شهر خوجان در منطقه 20 میکرانیان در آنجا تمرین میکنم با همراهی پدرم، برادرم و همه شاگردان پدر در آنجا تمرین میکنم و باز در تمرین های دست جمعی میشه در شهر دوشنبه و در شهر مسکو در آنجا تمرین میکنم.
کامرانشاه، شما در دو نوع گوشتی یعنی سمبو و جودو قوازمایی میکنید، بگید که این مشکل نیست برای شما؟
البته این نمودهای گوشتین کمکک فقط همش گوشتین است، کمتر از قاعده و قانون ها دیگرگونی دارند. کدام اصولی که مثال در گوشتین جودو، گوشتین تاجیکی، گوشتین سمبو میکنید، اینا همش مثال قاعده دارند. در گوشتین جودو باشد پاقپی ممکن است، پاقپی در گوشتین سمبو باشد ممکن است. گوشتین جودو گوشتین بسیار گوشتین تیز است، چالاکی خود را نشان دادن در کار در گوشتین جودو. اگر گوشتین سمبو باشد گوشتین قوایی است، گوشتین باید پرزور باشه از حرف. گوشتین جودو باشد گوشتین به حد نازک، به حد تیز باید گوشتین گیری در این نمود جودو. بیشتر حرکت میکنم که در نمود جودو گوشتین گیرم چون که این نمود نمود المپی است و حرکت میکنم که در سطح بین المللی پرچم دولت عزیز ما رو به بالا بردارم.
کامرانشاه، بخیر از ورزش، شما چرا دوست می‌دارید؟ وقتی خالگی خود را با چی می‌گذرونید؟
در وقت‌های خالگی هم با ربایای عمر خیام، کتاب شاهنامه فردوسی در آنجا کتاب می‌خونم، وقت‌های خود را بیکار نمی‌گذارم.
نماز هم می‌خونید؟
البته.
هر یک ورزشکار کمیری خود را دارد، یعنی ورزشکاری دوست داشته خود را در نمود خود. شما کی را دوست می‌دارید؟ با کی پیروی می‌کنید؟
در تاجیکستان استاد شادروان، سیدمیر رحیموف، رسول باقیف و بیرون از کشور باشد پهلوان از یونان ایلیاس ایلیادس و در نمود جودو این از سن 17 سالگی چمپیونی بازی المپیک گشته است. باز پهلوان از جمهوری داغستان فدراسیای روسیه منصور ایسایف، تغییر غیب الله.
عموما برای در ورزش کسبی حرفه‌ای نتیجه دلخواه به دست آوردن شرایط های موافق ضرور است. برای شرکت شما در مسابقات بین المللی کی به شما سرپرستی میکند؟ از کجا شما مبلغ مییابید که به کشورهای دیگر سفر نمایید، در اونجا تمرین کنید، آمادگی بینید و موفقیت به دست آورید.
در چندین مسابقه‌ای که اساساً در چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس ولایت سوغ و پرزیدنت فدراسیون سامبو ولایت سوغ به مسابقه سفربر میشن و یک چند صاحب کاران دستگیری میکنند.
بندیشه شما برای رشد نوهای ورزشی که شما مشغول هستید چی از همه اساسی است؟
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. دستگیری چی؟ دستگیری برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، به مسابقه سفربر کردن ورزشکاران باشد. مسابقه روی کنند همه چیز میشه. از تاجیکستان برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره، کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی، نه اینکه 3-4 مسابقه.
چی نقشه ها دارید امسال؟ با نقشه نزدیکترینتون چی است؟
دو چمپیونات جهان، هم سامبو هم جودا، اونجا اشتراک میکنیم.
و سوال آخری من به شما، این سوال معمولی است، آرزوهای شما چی هستند؟
من میخواستم سر اول به بازی های المپی لیسانسیا رویخط گرام در اونجا و سزاواری عنوانی بلند گردان، و اینچنین میخواهم که در مسابقه های جهانی بین بزرگسالان سزاواری مدال طلا گردان.
یک جهان تشکر برای صحبت با شما، موفقیت ها و پیروزی های نو به نو آرزومندیم.
تشکر استاد، سلامت باشین.
مهمانی برنامه ما پهلوان معروف تاجیک کامرانشاهی استوپیریان، قهرمان دو کاراته آسیا در رشته گوشتی جودو بود. اخیراً نورسانی تاجیک در قرقیزستان با همسالانشان فوتبال بازی کردند. مقامات دو جمهوری همسایه و سازمانهای بین المللی امیدوارند که با این راه دوستی و رفاقت در میان ساکنان دهات مرزی جای بحث و تلاش ها را خواهد گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
به دهه ارقای قرقیزستان که هم مرز تاجیکستان است، نفران راهدور خیلی کم میآیند. از این خاطر تشکیل بازی فوتبال از سوی نمایندگی بنیاد اطفال یونیسف و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان برای نورسان این دو کشور همسایه جشن را میماند. راول دی تورسی نماینده یونیسف در این چاره‌بینی گفت:
من خیلی شادم که این چاره‌بینی هم کودکان و هم والدین آنها را جمع آورد.
خورشید حقدادوف نماینده تاجیکستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از جمله گفت:
برگزاری این چاره‌بینی بار دیگر اهمیت لایحه مذکور را برای مردم منطقه ثابت میکند.
درباره آن که بازی فوتبال را داوری جهانی قرقیز بهادر قشقاروف نظارت خواهد کرد، بچه‌ها می‌دانستند، ولی تا آخرین لحظه به آمدن او باوری نداشتند. داوری که در دو جام جهانی آخر کار کرد و وعده‌اش وفا نمود. بهادر قشقاروف با تاکید به کودکان گفت:
امروز برای شما تاریخی است، یکدیگر را در خاطر نگاه بدارید. من در مهمانخانه زندگی نمی‌کنم، زیرا در تمام جهان دوستان خود را دارم. در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر دوستان من هستند. همه این به شرافت فوتبال است. باید دیگر دوستی کنید و فوتبال را دوست دارید. زندگی همگی یک بار می آید، به خصوص دوران کودکی.
بعد از مشق بدن نورسان به سبقت آمادگی گرفتند. نخست پسران و بعدن دختران به میدان می برایند. دسته های فوتبال بازان نورس را مخصوص به کشورها جدا نکردند تا این احساس برادری و دوستی در آنها بیدار شود. در مدت بازی توپ ها به دروازه های هر دو دسته زده شدند، ولی برخی از گل ها واقعا زیبا بودند. نورسان قرقیز میگویند از این پیش نیز با همسالان تاجیکشان به میدان برآمدند. این بازی ها همیشه در فضای دوستی و خوشحالی صورت میگیرد.
نه تنها فوتبال بلکه والیبال هم بازی میکنیم. ما به نزد آنها میرویم و آنها باشند به اینجا میآیند.
بازی دختران از سوی مخلصان استقبالی گرم یافت. دختران با هر واسطه کوشش میکردند که دروازه های خود را حمایت نمایند. هرچند در این بازی یکی از دسته ها غالب آمد، در مجموع دوستی پیروز شد. در پایان بازی برای فوتبال بازان تحفه ها تقدیم شد و احتمالاً این روز برای همیشه در خاطر آنها نقش بندد.
با این گزارش همکارمان مومین احمدی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه آزادی و آبادیت ای سرزمین، ای سرزمینی بهترین چون باغی جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم، شکرانه شکرانه شکرانه
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. روز 11 میلیون شهروندان اوکراین حق پیدا کردند بیروادید به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. رویدادی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خداحافظی آخرین با امپراتوری روسیه نامید. مقامات مرزبانی اوکراین میگویند ممکن است روای مسافران در مرز با کشورهای اتحادیه اروپا 30% زیاد شود. شهروندان اوکراین که شناسنامه بیومتری دارند میتوانند بیروادید به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و برای 90 روز بمانند. بریتانیا و ایرلند استثنا هستند و ویزا طلب میکنند. یوهانس هان مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا روز 11 میلیون در این باره گفت: شهروندان گرامی اوکراین، شما و کشور شما را برای رسیدن به نظام آسانی روادی تبریک میگویم. این یک روند طولانی بود ولی اصلاحات نتیجه داد. این یک فرصت مهم است که ثابت میکند اتحادیه اروپا به وعده هایش وفا میکند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 10 ایون گفت باور دارد بعد از این کشورش عضو ناتو و اتحادیه اروپا می شود و چیز و کسی و هیچگاه پیش راه ما را نمی گیرد. پایان اقتباس. یک فرد مسلح که 4 نفر را در روستای در شهر مسکو کشت ضمن تیراندازی با ماموران امنیتی کشته شده است. خبرگزاری روسی تاس روز 11 میون از قول ایرینا والک سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه نوشت عملیات وزارت و گارد ملی به پایان رسید، فرد مسلح نابود کرده شد. با گفته مقامات این فرد چند ساعت به ماموران امنیتی مقاومت نشان داده و به سوی آنها نارنجک هم پرتاب کرده است. نمایندگان وزارت‌های حالت‌های اضطراری روسیه گفتند مرد مسلح با تفنگ شکاری روز 10 ایون از خانه‌اش در روستای کراتاوا در ناحیه رمنسکی با تیراندازی شروع کرده است. بعد از این مقامات به خانه او یورش بردند ولی به این مرد میسر شده است که از خانه فرار کرده به ماموران امنیتی مقاومت کند. مقامات امریکا گفتند 3 سرباز کشور را روز 10 ایون در افغانستان تلف دادند. به گفته مقامات افغانستان این 3 نفر از تیر یک سرباز افغان در ولایت جنوبی ننگرهار کشته شدند. در حمله 2 سرباز دیگری آمریکایی جراحت برداشتند. با گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی رئیس ولایت ننگرهار، حادثه در ناحیه اچین و عین جنگ با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی به وقوع پیوسته است. با گفته او هنگام درگیری با جنگجویان یک سرباز افغان اسلحه را به سمت سربازان آمریکایی برگردانده و آنها را کشته است. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند و گفتند حملهور جنگجوی آنها بود که به صف نیروهای دولتی راه یافته است. مقامات غربی میگویند بسیار از این حمله ها بنابر سوء تفاهم فرهنگی است یا به سبب خصومتی شخصی. سیف الاسلام قذافی پسر دوم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبیا را پس از 5 سالی اسارت آزاد کردند. بتالیون ابوبکر الصدیق گروه شبه نظامیان در شهر غربی زینتان گفتند که سیف الاسلام را روز 9 ایون آزاد کردند. با گفته شبه نظامیان پسر قذافی را بر اساس قانون عفو آزاد کردند که پارلمان در شهر تبروک قبول کرد. این زمان لیبیا بین مناطق تحت نظر 3 حکومت با هم رقیب تقسیم شده است. دادگاه لیبیا سال 2015 سیف الاسلام قذافی را در غیبش به قتل محکوم کرد. او که حالا 44 سال دارد ماه نوامبر سال 2011 بعد قتل پدرش دستگیر شد. معمر قذافی بیشتر از 40 سال لیبیا را اداره کرد. دادگاه در پاکستان روز 10 ایون یک مرد شیعه مذهب را با گناه کفرگویی در فیسبوک به قتل محکوم کرد. حکم تیمور رضای 30 ساله را دادرس شبین احمد در شهر بهاولپور در ولایت شرقی پنجاب اعلان کرد. دادگاه گفت که تیمور رضا سال 2016 در فیسبوک در حق روحانیان با نفوذ سنی مذهب و همسر پیامبر محمد ناسزا گفته است و باید به قتل محکوم شود. در پاکستان که اکثریت مردمش سنی مذهبند، قانون سختی درباره کفرگویی وجود دارد و برای توهین نسبت به خدا، اسلام و پیغمبران حکم قتل مقرر شده است. با گفته حامیان حقوق در پاکستان با سوء استفاده از قانون به ضد کفرگویی افراد الهیده از همدیگر نقار میگیرند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک پژوهش متخصصان صندوق بین المللی پول نشان داده است که چگونه پول مهاجران بانک‌های تاجیکستان را معتاد دلار کرد و در نهایت سبب مفلسی و احوال بدی امروزه آنها شد. در این پژوهش زیر نام بیمه امانت، پول‌های انتقالی و دلاریزاسیا تاجیکستان به حیث نمونه نادر در جهان نشان داده شده است که تجربه آن امکان می‌دهد در آینده از عاقبت‌های منفی پایبندی به پول مهاجران و اسعار خارجی پیشگیری شود. در این پژوهش آمده است سیاکی تمام پول مهاجران تاجیک اساساً از طریق بانک‌های بزرگ، مؤسسه‌های میانه و خردی مالی از روسیه و قزاقستان و بلاروس به تاجیکستان انتقال می‌یافتند. محض همین پول‌ها یک سرچشمه مهم درآمد برای بانک‌ها شدند، چون بانک به صاحبان پول‌ها به غیر از گرفتن حق انتقال دیگر بهره‌ای نمی‌پردازد. عین زمان پول صدها هزار مهاجران سرچشمه اصلی درآمدی خانواده‌ها در تاجیکستان است که این پول را می‌گیرند و اگر از بانک قرض گرفته باشند برمیگردانند. همین گونه به گفته مؤلفان پول مهاجران به یک سرچشمه اساسی درآمدی مالی بانک‌ها تبدیل شد که تا دو سه سال پیش در تاجیکستان وضع خوبی داشتند و سخاوتمندانه قرض می‌دادند. اما این روزهای خوبی بانک‌های تاجیکستان در دوام نکرد و با شروع بحران اقتصادی در روسیه به پایان رسید. سال 2014 مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان تقریبا 4 میلیارد دلار فرستادند، ولی بعد از شروع بحران اقتصادی در روسیه در سال 2015 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان سالانه تا 25% کاهش یافت. وضع بانک‌های تاجیکستان که پول به آنها به ایست جاری می‌شد ناگوار گشت و اقتصاد تاجیکستان هم سرعت رشد پیشینه را گم کرد. با گفته مؤلفان پژوهش، اگر دانش مالی شهروندان تاجیکستان بهتر می‌بود و آنها عاشق دلار نمی‌بودند و به پول ملی خود سامانی اعتماد می‌داشتند، حال بانک‌های تاجیکستان تا به این حد که امروزها هست بد نمی‌شد. بانک‌ها پول‌های انتقالی را نقد به صاحبانشان می‌دهند. این پول‌ها در نظام بانکی نمی‌مانند و اساساً با پول خارجی نگه داشته می‌شوند. آمده است در این پژوهش بیشتر از 70% آنهایی که عزیزانشان از روسیه پول می‌فرستادند میل نداشتند که پولشان در حساب بانکی بماند و یک دلیلش ضرورت به آن پول برای زندگی روزمره بود است. گذشته از این تعداد زیادی مردم در تاجیکستان حساب بانکی نداشتند که این هم به معامله نقدی مساعدت می‌کند. بر طبق شاخص بین‌المللی بهره‌مندی از نظام مالی تا سال 2014 فقط 11% اهالی تاجیکستان در بانک حساب داشتند و خلاص. بیشتر از 80% آنهایی که فرزندانشان یا سرابان خانواده از روسیه پول می‌فرستادند می‌خواستند از اسعار خارجی و به خصوص دلار بگیرند نه سامانی. همین تمایل پرهیز از سامانی و برتری دادن به دلار با دلاریزاسیون اقتصاد که سالهای طولانی است در تاجیکستان ادامه دارد مساعدت کرده است. بعضی بانک‌ها مشکل گرفتن پول از بانکومات‌ها یکی از موضوعهای اساسی صحبت مردم در نقلیات، بازار و سر دستورخان است و روزانه ده‌ها نفر هم بر رادیو آزادی مراجعه می‌کنند که هزاران دلار پس‌انداز گذاشتند و حالا نمی‌توانند اندکی از آن را بگیرند. بانک‌های تاجیکستان از دو سال پیش بعد دلیل بحران اقتصادی در روسیه با مشکلات زیاد گرفتار شدند و حکومت آخر سال گذشته برای نجات 4 بانک از ورطه مفلسی 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار اختصاص داد. از این میان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به کارشان ادامه میدهند، ولی تاج پرام بانک و فنون بانک مفلس شدند. عین زمان 112 مؤسسه قرضی از جمله 18 بانک و 94 سازمان مبلغ گذاری خرد در تاجیکستان فعالیت دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدین فیروز خلمرادزاده مفتش بازداشت شده یا آژانسی نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسیا ادعا دارند که پسری آنها در روزهای اول بازداشتش به خاطر اعتراف گناه گویا شکنجه شده است. صحبت ما با پدر و مادر خلمرادزاده روز 9 ایون در منزل آنها به شرط صورت گرفت که نامشان را آشکار نکنیم و از آنها عکس نگیریم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. والدان فیروز خلمرادزاده گفتند پسرشان در رابطه با بیانات یک زن طلافروش که از او بهرنیسا نام برده می شود مورد زورآوری قرار گرفته است. این زن شاهدی داد است که فیروز خلمرادزاده در عوض رهایی او از بازداشت طلا طلب کرده بود. مقامات این اطلاع را تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نکردند. والدان فیروز خلمرادزاده از کارمندان سابق وزارت امور داخلی بوده در مدت 2 بازداشت با پسرشان دیدار نداشتند. به گفته آنها حالا از حق فیروز خلمرادزاده 2 وکیل دفاع حمایت میکنند و انتظار میرود که به زودی پرونده پسرشان برای بررسی به دادگاه ارسال شود. در حال حاضر تفتیشات به پرسش شاهدان مشغول بوده است. آنها گفتند شاید به خاطر همین است که تا امروز اجازه ملاقات با فرزندشان را دریافت نکردند و همه خبر را از طریق وکیلان مدافع دریافت میکنند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت که وضع سلامتی فیروز خلمرادزاده وزنی شده برای تبابت از سیزا به بیمارخانه یا قسم طبی بازداشتگاه انتقال یافته است. او روز 9 ایون بر رادیو آزادی گفت فیروز خلمرادزاده پس از دچار سکته قلب شدن به خود نیامده است و او را روز 7 ایون از بازداشتگاه موقتی به قسم طبی بازداشتگاه که شرایط بیمارخانه را دارد فرستادند. منبع گفت فیروز خلمرادزاده از حالت به حمله وهم گرفتار است، حالا در قسم طبی تبابت می شود و شرایط قسم طبی از سیزا فرق می کند. تا زمانی آرام شدن در همینجا خواهد ماند. افزود هم صحبت ما، فیروز خلمرادزاده اول ماه می 2 دچار سکته قلبی شده است. والدین او گفتند هر هفته برای فرزندشان غذا می برند و از داخل کاغذ می گیرند که غذاها را گرفته است، ولی درباره سلامتی فیروز مقامات بازداشتگاه هیچ خبری نمی دهند. آنها گفتند همین قدر خبر دارند که او در حالت پنیچسکی اتاکا یا حمله روانی قرار داشت و سلامتیش در روزهای اخیر رو به بهبودی نهاده است. فیروز خلمرادزاده تقریبا 2 پیش با اتهام قلابی و سوء استفاده از مقام دستگیر شد. درباره بازداشت او و بازداشت های دیگری پرسر و صدای کارمندان سابق و عمل کننده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا آخر ماه اپریل امسال خبرها پخش شد. اما تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان به خاطر خلل نرسیدن و جریان تفتیشات به طور کامل این بازداشت ها را شرح نداده است. رسما معلوم نیست که چقدر از کارمندان آژانس ضد فساد بازداشت شده آنها با چی متهم می شوند. یگانه خبری که نمایندگان آژانس و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خلمرادزاده مفتش کلان آژانس به قلابی و سوء استفاده از مقام متهم می شود. درباره بازداشت دولت به خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس در همه جا سکوت است، هرچند برادرش قطب‌الدین خیرف به بازداشتگاه بردن او را تایید کرده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی به طبیبان دستور داده است که همکاری با شرکت‌های داروفروشی را قطع کنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. طبیبان تاجیک روزی 8 ایون در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که طبق دستور سر از ماه ایون مین بعد آنها حق بستن قرارداد انفرادی با شرکت‌های داروفروشی را ندارند و نباید محصولات شرکت خاصی را به بیماران تبلیغ کنند. مقامات تاجیکستان میگویند این دلیل که دکتر با تشویق داروی یک شرکت خارجی منفیت دار می شود و فایده بیمار نیست، زیرا طبیب برای دریافت مبلغ منفیت خود را بالاتر از فایده بیمار می گذارد. شرکت های خارجی که اجازه فعالیت در تاجیکستان را دارند در برابر نهادهای رسمی همچنین با طبیبان شرط نامه های انفرادی می بندند و آنها را فروشنده و تبلیغگری محصولات خود می کنند.
پزشکان دو نسخه دارو خط نوشته، یکی رو به بیمار و دیگری رو همچون سندی ثابت کننده فروش محصولات به شرکت پیشنهاد میکنند. صادر کنندگان اصلی دارواری به تاجیکستان، روسیه، هندوستان، جمهوری بلاروس، اوکراین، پاکستان و چین است. تاجیکستان شرکت های بزرگ استحصالی داروواری ندارد. تنها 27 شرکت خرد به تولید چند داروی ساده مثل گلوکوز، متروگیل و ویتامین های گوناگون قادرند که در بازار داخلی مصرف می شود. سلیم عبدالعزیز سرداری ریاست فارماسیا و مال های طبی وزارت تندرستی روزی 8 میون در شرح دستور نو بر رادیو زودی گفت که پس از قوای قانونی گرفتن کدکس تندرستی تمام همکاری های طبیبان با شرکت های فارماسیفتی تبلیغ محصولات داروواری آنها منع است. او گفت
تمامی همکاری ها طبیبان ها، یعنی هم ورچه که گفته است طبیبان ها با شرکت های فارماسیفتی این گرفتنی پدر گرفتنی توفای سیاحت رفتن یگان چیزی که اونا بسته علمی باشد، یعنی دادنی توفا با مثل دارو و با مثل دیگه چه هم امیر امین کودکس من کرد سر ایمونی از امین بود این همکاری و امین ها چی شود برام خرد این امین ها با امین مقصد کردیم در همون جا همش با فکر همش هم امین چی که با بسته با امین چیزهای هم اومدگی این مسئولیت هم در شرکت های فارماسیفتی هم خدی طبیبان، یعنی هر طرف جوابگرم.
کدکس تندرستی تاجیکستان روزی 3 ایونی سال روان در نشریه جمهوریت نشر شد و قوای قانونی گرفت. بر اساس کدکس نو طبیبان و شرکت ها را برای چنین همکاری تا 8000 سومانی جریمه تهدید میکند. در صورت زیان دیدن مشتری از داروی تبلیغ شده از 2 تا 5 سال زندان نیز پیش بینی شده است. مولوده حکیمه و پزشک یک بیمارخانه شهر دوشنبه 8 ایون در صحبت بر رادیو زودی گفت که آنها با اجازه وزارت تندرستی با شرکت های دارو فروشی همکاری میکردند، ولی اکنون بر اساس قانون مجبورند از همکاری دست بکشند. این پزشک میگوید همکاری با شرکت ها به فایده طبیبان، بیماران و شرکت ها بود.
خودشون زوازیت میکنه اجازه میتن و بو اومده دکتر هم میتن و خیلی دکتر اکن میدونه که کدام دوره کدام چیه نیسته و نیش ما فیلم کتی کار میکنیم بودم و هم دو دیستم این خلقی ما هم که بیچوره که
شرکت های دارو فروشی با طبیبانی که در تبلیغ داروی آنها پیش صف بودن را خط سفر به خارج کشور و تحفه های پولی و مالی میدودند. ساکنان میگویند شیوه همکاری پزشکان با شرکت های دارو فروشی برایشان خسته کننده بود، چون به جز شرکت و پزشک از آن بیمار منفیتی نمیدید. نمایندگان شرکت های دارو فروشی در تاجیکستان حاضر نشدند در رابطه با این مقررات نو صحبت کنند. طبق اطلاع رسمی بیش از 90 شرکت خارجی به بازار تاجیکستان محصولات دارواری وارد میکنند. در تاجیکستان بیش از 2000 داروخانه برای فروش دارو اجازت دارند. سال گذشته تنها 4 شهروند از صفت پست دارو به خدمات نظارت فارماسیفتی وزارت تندرستی شکایت کردند. تلویزیون های دولتی به طور فراوان محصولات این شرکت ها را در تاجیکستان تبلیغ میکنند. همزمان شرکت ها به واسطه به پزشکان شرطنامه برای تبلیغ محصولاتشان داشتند که حالا ممنوع اعلان شد. شرطنامه ای که به گفته مسئولان وزارت تندرستی به منفعت بیماران نبود.
تا کجا از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هانم عشق ریزم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل روایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای
توی
وفای دلم
توی
نوای دلم
نمی ترسم ز دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی. عوض هایم نگردد بی توی، با من چو هم تردی، بس و دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل را بایم.
در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچیانی شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولی تباران محلی می باشند، برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دوچار مشکل شدند. مقامات تاجک می گوید در یک سال اخیر 222 مسجدی به باوری آنها غیر قانونی بسته شدند و این دو مسجد هم از همین قبیل مؤسسه های خود ساخت و غیر مجاز می باشند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. محله ساختمانچیان شهر حصار در مسافه تقریبا 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکنی آن لولی تباران می باشند. اخیراً مقامات به دلیل نداشتن اسناد حقوقی در دو مسجد این شهرک را بستند که برای روحانیان محلی خدمت می کرد. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. حالا به گفته قهار بگ نظر و رئیس محله ساختمانچیان، فعال نبودن این دو مسجد در حیات همه روزه ساکنان مشکلات ایجاد میکند. وی گفت
این مسجد ازو برای چی که مسجد نیست، جای نمازخونی نیست، جای جنازه یک ترابه یکی نیست. در این برای ازو مسجد محکم کردگی حضرش دم بعضیش میره مچتی جمعه خانی پایان ده محله همه دانی ده تموجه میرن نماز شمی خونن جنازه همه قدی کوچه ده جنازه میکنن میبرن دفت خوب کنن جوی خیلی جنازه خیلی مچتی تمام مخنمتی خیلی جوان نیست.
مسجد نزدیکترین دیگر عمل کننده در مسافه 3 کیلومتر را در دهه دیگر جایگیر است و نه همه نمازگزاران روزدار می توانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما، مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند که در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. قهار بگ نظرو گفت در شهرک ساختمانچیان اکثر لولی تباران از راه جمع‌آوری آهنپاره و آهنگودازی روز می‌گذرانند و در برابر این از مشغولیت‌های به گفته‌شان سنتی یا بابایی خود مثل فالبینی و تلبندگی و طبابت مردمی درآمد می‌بینند. در این شهرک تنها یک مکتب ابتدایی یعنی تا صنف 4 فعال است و شاگردان بزرگتر برای ادامه تحصیل به دهه همسایه میروند. قهار بگ نظرو میگوید لولی تباران در ایمان خود صادقند، به هیچ وجه به حرکت و سازمانهای افراطی و تندگرا شامل نشدند و به گفته او تا حال هیچ ساکنش کاری نکرده است که خلاف قانون باشد. به گفته او جوانان لولی بچون و چرا دعوت در خدمت سربازی را پذیرفته در بسیار حالتها اختیاری به خدمت می روند. در همین حال حسین شاکیروف سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین تنظیم رسم آیین های تاجیکستان 8 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت که در سالهای به اصطلاح به حاکمیتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند، اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد. با گفته وی در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجدی که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانده شدند. وی گفت که برخی از مسجدها قبلا همچون چایخانه یا کارگاه خصوصی ثبت نام شده بودند و همکنون آنها وظیفه دار کرده شدند که طبق نظامنامه خود فعالیت بکنند. جناب شاکیروف در پاسخ به بسته شدن دو مسجد لولیان در شهرک ساختمانچیان گفت
مسجدی که به شما میگن غیر مسجد نیست، همون جای جمعیتی که به واسطه فعالیت میکردن همون است. و یا وقتی که سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتیاد یعنی به قیدگیری را ما اعلان کردیم، هم به طریق واسطه اخبار ما هم طریق ما کارمندان ساحه، یعنی وجود نگاری خودشان آماده کرده برای به قیدگیری پیشنهاد نکردن در همون دور. و امروز اینه که از سبب ها گشته است که در همون گونه جوی های جمعیتی چکار کرده شد بسته شده است و همه تواند که سمتی احوال فعالیت چیزی که باشد.
طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد. آنها در ناحیه های ورزاب، شهر نو، تورسونزاده، حصار، پنجکن و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دهه های الهیده بسر می برند. تاجیکستان یک دولت دنیاوی است و حکومت با ترغیب ارزش های دنیاوی و تلاش جلوگیری از مذهب شوی جامعه نظارت را بر زندگی و باورهای مردم افزایش داده است. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم های گرفت که از جانب مسلمانان کشور و سازمان های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به پهلوان معروف تاجیک قهرمان جودای آسیا کامران شاه استاپیریان نشان و پرچم و سپاسنامه این حزب را تقدیم کرد. مراسم تقدیم در دفتر سازمان ولایتی حزب خلقی دموکراتی در خوجند صورت گرفت. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را گزارش می دهم. رهبری بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرفراز فتاح زاده پیروزی پهلوان نامور تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه آسیایی جودا و به دست آوردن عنوان قهرمان آسیا و مدال طلا را برد جوانان امروزه تاجیک نامید. او افزود:
این پرچم پرچم حزب، این برای حزبیان چیزی مقدس، برای ما عزیز، برای ما نه هر کسو میتیم پرچه من تشکلاتی فیدایی میتیم لیکن شخصیت رو بوله اول داده استادید تبریک.
کامران شاه استاپیریان بعد گرفتن پرچم و نشان حزب خلقی دموکراتی چنین گفت:
در این مسابقه من عرفان خود را از جمهوری کویت، دوی معرفی من از ازبکستان و در آخری نیمانیایی به پهلوان ژاپنی و در دور فینالی باشد پهلوان قزاقی را مغلوب کرده سزاوار مدال طلا و به عنوان قهرمان آسیا گشتم. همیشه کوشش و غیرت من این بود که ملت سربلند تاجیک را خرسند کنم.
جناب فتاح زاده افزود که حزب خلقی دموکراتی که 123,000 عضو دارد، ورزشکاران نام‌آور تاجیک مثل کامران شاه استاپیریان را که در عرصه جهانی پرچم‌بردار ملتند دستگیری می‌کند. کامران شاه استاپیریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودای تاجیک به عنوان قهرمان جودای آسیا دوبار پی هم سال 2016 در تاشکند و امسال در هنگ کنگ به پیروزی دست یافت. او روز 27 می در قوه آزمایی نهایی در وزن زیر 90 کیلو بر اسلام بازبایف از قزاقستان پیروز شد. با پدر و مربی کامران شاه استاپیریان نیز سپاسنامه حزب خلقی دموکراتی تقدیم گردید. جناب استاپیریان گفت:
همه همین نتیجه استقلالیت است. برای اینکه خود ما منشورای در شوروی عمومت امکان نداشتیم، حتی با قسم نهایی در شوروی راه میافتیدم، لیکن بسیار وقت نامم نبود. این مردم من جمهوری رو میبرن، خوشبخترین جوانان وطنم ملت نمایندگی بکنن، بعد اصلا اساسیست در ذهن پرچم جمهوری خودش برآورده کنن.
کامران شاه استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه امساله قهرمانی آسیا در هنگ کنگ در رشته جودا در فهرست نو جهانی جودا 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتینگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.